بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط خیلی کوتاه، چون خیلی کار سختیه که آدم فکر کنه که از یه مثلا سفر 42 روزه ای که از قبل از شروعش هم میدونستی که نماینده باشگاه قرآنی نور هستی و باید حتما یه توشه برای اون ماجرا فراهم بکنی، خیلی سخته تو این فرصت یه چیز کوتاهی گفتن و قسط اول در نظر بگیریدش، انشالله که خوب باشه. و خیلی بیشتر دوست داشتیم که با یک آمادگی قبلی این اتفاق بیفته، اما حالا اون متنی که خانم دکتر فرمودن در یک کانال خیلی ساده در بله دارم، اونجا هم سفرنامه 40 و هم بعد از اون تصمیم گرفتم سفرنامه حج اونجا بذارم، البته بعد از حج، و یه چند تا چیز اونجا هست که اونا که اونجا هست اونا رو تکرار نکنم. چیزی که الان به ذهنم میرسه بر اساس موضوعی که تو این جلسه خیلی ذهنمو درگیر کرده بود و یه مقداری هم ایده اولیه‌اش آقای خواجه به من داده بود بعد از سفر، مسئله استطاعت. خیلی این مسئله عجیبیه. وقتی که ما داریم به حج فکر میکنیم، مخصوصا الان تو فضای فعلی جامعه که حج رو رزق آدمهای مستطیع به معنای دارا و توانمند میدونیم، با خودمون فکر میکنیم که شاید هنوز ما مشمول این حکم نیستیم و حقیقت ماجرا اینه که خداوند در شروع مسئله استطاعت بسیار بسیار متکبرانه انگار از عقب به شما میگه که نه نمیتونی، معلومه که نمیتونی. مثلا خدای من یه خونه کوچیک دارم ولی دوست دارم خونه بزرگتر داشته باشم، آیا مستطیع هم؟ نه نه، شما مستطیع نیست، برو خونه تو بزرگ کن. من یه ماشین خودم دارم ولی همسر ماشین نداره، گاهی با همسر ماشین دعوام میشه، ما مستطیعیم؟ نه نه، شما بین دو تا ماشین میخواین، شأن شما دو تا ماشینه و مستطیع نیستین. و همینطور این احکام استطاعت رو که میخونی خیلی دیر خدا به این نفر میگه تو میتونی، بعد ولی وقتی گفت میتونی، وقتی اون طرف خودش به این نتیجه رسید که من میتونم، دیگه اون وقت از اونجا بعد یک چارچوب خیلی سفت و سخت و مهمی شروع میشه، تو وارد جمع کسانی شدی که طلبی دارن. این سوالی که دوست بزرگ برامون پرسیدن که آیا مثلا مؤمن آل فرعون یا هر کدوم از این بزرگانی که در قرآن اسمشون اومده، رجل یسعی و بقیه که اسمشون نیومده اتفاقا عنوان و مفهوم توضیح داده شده، آیا مصادیقی ازشون در جامعه هست یا نه؟ من فکر میکنم که اتفاقا این هم همون حوزه مشابه همینه. این بزرگواران شاید یکی از دلایلی که اسمشون نیست اینه که طلب بابش برای همه باز باشه، که من آدم بتونی هستم یا نیستم، من میتونم یا میخوام که در مقام رجل یسعی یا مؤمن آل فرعون یا هر کدوم از اینا قرار بگیرم یا نه. اتفاقی که تو حج افتاد برای من این شکلی بود که من اول شروع سفر معنای طلب رو به معنی حقیقی کلمه فهمیدم. اینکه من اینو در کربلا رفتن متوجه شده بودم که مثلا سالها آدم ها دوستن برن کربلا ولی یک لحظه ای هست که دیگه دلشون میشکنه و احساس میکنن دیگه نمیتونن نرن کربلا و اون سال سفرشون جور میشه. من احساس میکنم که در حج به همچین بیچارگی دوچار شدم، احساس کنم دیگه نمیتونم نرم حج، در حالی که هیچ لیاقت و استعدادی هم در خودم نمیدیدم ها، ولی طلب داشتم. یه مثال خیلی خوبی آقای خواجه میزنن، میگن که اگه الان به این نفر بگن 300 میلیون پول داری قطعا میگه نه ندارم، و اگه همین الان بچهش مثلا یا یه عزیزش دچار بیماری بشه که برای یک عمل درمانی به 300 میلیون احتیاج داشته باشه، این 300 میلیون از فروش ماشین و از تو گاوصندوق و از توی فلان حساب بانکی و از کم کردن طلاها و این 300 میلیون در میاد، چون اون عزیز این طلب رو ایجاد کرده. طلب حج در کسی که ایجاد میشه، ما میگیم خداوند با اذن و اراده خودش پول حج رو جور میکنه، مسئله همینه. مسئله اینه که استطاعت مالی مقدمه بر استطاعت فکری نیست. اول باید آدم به اون استطاعت فکری برسه که آیا من میخوام در این زمره جزو کسانی باشم که خدا بهشون گفته توانا، و بعد دیگه استطاعت مالی پیدا میشه، چون انگاری که جمع کردن این مقدرات از سر تا سر زندگی اصلا کار سختی نیست. این اولین حرکت ما برای رفتن به حج بود. کما اینکه بسیاری از دوستان بعد از اینکه ما عازم حج شدیم بعدا به من گفتن که از هم پرسیده بودن بالاخره این هنوز مستأجرن یا خونه خریدن، یعنی انقدر سرش سوال پیش میاد. و بعد دوستان که گفتن مستأجرن گفته بودن وای نمیترسن از تمدید اجاره شون مثلا اینطوری. این مسئله بر من و آقای خواجه مسئله نبود، ما نمیتونستیم نریم حج و حس میکردیم که اونجا یه چیزی هست. حالا اگه بخوام رزق موضوع جمع بندی کنم و طولانیش نکنم ببخشید طولانی شد، مسئله همینه. مسئله اینه که ما سر سفره قرآن میشینیم، سر سفره حج میریم و بعد اونجا یه دفعه با مصادیقی از نوع زندگی و سبک زندگی آدم های دیگه مواجه میشیم که میبینیم اونها یه کاری رو تونستن بکنن. آیا خدایا من هم میتونم در زمره مستطیع های این قضیه باشم؟ و یکی از بارزترین اتفاقات که توی حج میفته و امروز هم چقدر شاهد مثال توی این جلسه قرآنی داشت به لطف اساتید، اینه که اون وقت وقتی اسم شما از یک انسانی که مستطیع نیست تبدیل میشه به کسی که میتونه و وارد یک حکمی میشه، خطاب ها عوض میشه و این تغییر خطاب که موضوع بخش اول جلسه ما بود خیلی شیرینه. حالا از سوم شخص به دوم شخص تبدیل میشید و باید یه کاری رو بکنید. و من فکر میکنم یه مقوله هست، افسردگی پس از زایمان بهش میگن، یه افسردگی پس از حج هم هست، یعنی بعد از اینکه اعمال تموم میشه تو بارو زمین میذاری و بعد فکر میکنی که دیگه با من مستقیم حرف نمیزنه، دیگه اگر مستقیم با من حرف بزنه مستحبات، یعنی دیگه خودت خیلی دوست داشتی میخوای دوست داری بکن، ولی دیگه من همون یه بار از تو خواسته بودم. من فکر میکنم خیلی امتدادش با کارهای دیگه است، یعنی حالا اگه بخوایم بر اون افسردگی غالب بشیم و بیرون بیایم ازش، باید رفت گشت و دید که در ادامه این استطاعت باید چی کار کرد. ببخشید که خیلی یهویی و بنا به دستور استاد و اینها مجبور شدم که اینجا صحبت کنم. امیدوارم که اون چیزایی که نگفتم خود خداوند به قلبتون جاری کنه. یه صلوات ختم کنیم.